علاقمند بودن و خوندن، به ایران صدا میتونین مراجعه بکنین، کتاب گویا رو پیدا بکنین، خیلی کتاب هست. مثلا حالا کتاب گویا جان
عرض کردین، کتاب گویا تو من 40 نامه به ماه داره که
بله.
حالا چون ما چلا که عباس نادری با صدای عباس نادریه، اینم خیلی جذابه.
بسیار عالی. در این کتاب گویا میتونید کتاب‌های بسیاری رو پیدا بکنید رایگان و دریافت بکنید، به صورت برخط گوش بدین. مثلا به شما بخوام پیشنهاد بدم کتاب طاعون با یک اجرای نمایشی فوق‌العاده زیبا و مؤثر از طرف همکاران ما در واقع اجرا شده، ضبط شده، در جشنواره کتاب رسانه هم توانست جایزه بگیره و موفق باشه. برابری این میتونید این کتاب رو که با حال و هوای پرخطر این روزها و بیماری فراگیر هم هماهنگه، اثر جاودانی آلبر کامو رو بشنوید. خب صدای دوست عزیز دیگر رو میتونیم بشنویم.
دکتر مرتضوی هستم. یه فیلمی من معرفی میکنم، فیلم بچهای خیابان ایتالیایی. فیلم بسیار جذابیه، هم از لحاظ کارگردانی، هم از لحاظ فیلمنامه نویسی، هم از لحاظ داستان، هم از لحاظ بازیگری. فیلمی که میتونه یک دانشگاه باشه. متاسفانه نسخه ویدئویش فقط هست، نسخه دیگری نیستش. من تمایل دارم که کارشناس برنامه به شنوندگان یه فیلمی رو که متناسب با آموزش‌های اخلاقی انسانی جامعه ما باشه به مردم معرفی بکنه. به نظر من کار بسیار پسندیده‌ای هست.
بله شما نظری
فیلم که تخصص خودتونه آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
ما خیلی حوزه فیلمو تخصص نداریم، بیشتر کتاب مطالعه.
ببین از جمله فیلم‌هایی که حالا اخیراً ساخته شده، من میتونم فیلم خورشید مجید مجیدی رو اسم ببرم، چون به موضوع بچه‌های خیابانم شما اشاره کردین و سینمای ایتالیا و اون فیلم بله سالها پیش ساخته شد. فکر میکنم نانی لوی کارگردان اون فیلم بود و به هر روی بسیار هم تاثیرگذاره، مخصوصا با توجه به این که ما با یک گرفتاری بزرگ در حوزه بچه‌های خیابان، بچه‌های کار روبرو هستیم. آثاری که به این موضوع میپردازن قابل توجهن. فیلم خورشید مجید مجیدی به یاد من آمد فعلا، اگر به هر حال زمانی رسید که این فیلم اکران عمومی شد ببینیم. بعضی از فیلم‌ها هستن که به نقد سنت‌ها و باورهای ما میپردازن. حالا این دوست عزیزمون البته ممکنه پیشنهاد من به اون مثالشون ارتباطی پیدا نکنه، اما در یک حوزه اجتماعی دیگر، الان چون مقدور شما در فضای مجازی فیلم شنای پروانه رو ببینید، درباره غیرت و تعصب کور، درباره برخی قواعد اجتماعی، اینکه یک مرد خودش رو مالک یک زن میدونه و با انتشار یک فیلم به خودش اجازه میده او رو به قتل برسونه، این موضوع خوب و حادیست که دوستان میتونن ببینن.
موضوع همینه که قدیم الان همه دنبال دیده شدن، حتی لاتولوس هم
همه میخوان نفر اول باشن، همه حتی تو جماعت به قول شما حالا لوتی ها همه میخوان نفر اول باشن، حتی اگر برادر خودشون رو بفروشن. تو این فیلم یک حقایق جذابی دیده میشه، ضمن اینکه یک ارزش هایی هم داره که میتونیم بعداً در موردش صحبت بکنیم. وقتی از فیلمی مثل خانه پدری گلایه میکنیم که صحنه های خشن رو مستقیم نشون مردم ندیم چون خشونت رو تکثیر میکنه، یک فیلمی مثل همین شنای پروانه در همون چند دقیقه اول شما رو با یک قتل فجیع غافلگیر میکنه، اما اصلاً شما قتل رو نمیبینید. صحنه اصابت اون، حالا اون ضربه ها رو به شکلی که در مثلا خانه پدری دیده میشه نمیبینید، این اثر بد رو روی شما نمیگذاره. هر چند فیلمی مناسب کودکان نیست، اما به بزرگسالان توصیه میکنم ببینن، برای اینکه یه مقداری به نقد خودمون بپردازیم و حالا فرصت شد در موردش بیشتر صحبت میکنیم. صدای مخاطب دیگر ما.
فراز و پرتایی هستم. یه کتاب خوندم به اسم ایران بین دو انقلاب. خواستم ببینم پیشنهاد شما چیه برای نگاه عمیق‌تری به تاریخ معاصر خودمون.
بله
بفهم.
اگه از کارهای آقای آبرامیان خوششون اومده و چیز کردن، یه کتاب دیگه هم دارن به نام تاریخ ایران مدرن. فکر می‌کنم اون کتابم باشه.
بسیار خوب. یکی از دوستان و همکاران عزیز ما هم از شما خواستن بپرسیم مشابه کتاب خودت باش یا خودت باش، این رو خوندن و دوست داشتن.
کتابای دیگه هم تو این حوزه، یعنی با جلد دوم در واقع کتاب ریشل هالیس هم اومده.
بله.
به نام حالا خجالت نکش دختر. اون اولیش خودت باش دختر بود، جلد دومش خجالت نکش دختره، در واقع تکمیل کننده اونه. ولی من یه کتابی هست به نام خرد عادت ها، این کتابو خیلی کمک میکنه به خاطر بازیافتن هویت و ایجاد برنامه و به وجود آمدن عادت مداوم برای رسیدن به هدف.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر که کتاب جذاب و جالبی فکر میکنین خود شما میتونین به ما پیشنهاد بدین از آخرین کتابایی که منتشر شده به تازگی، یعنی ممکنه کسی هنوز خبر نداشته باشه، خب خوشحال میشیم، بفرمایید.
من کتاب پیشنهاد میدم الان، منتها یه مقدار شاید روز فلسفه باشه مناسب همین اصلا. واقعا کتاب خوبه، کتاب بیماری منتهی به مرگ.
بیماری منتهی به مرگ،
نوشته سورن کیرکگوره.
خب
که این کتاب در واقع درباره فلسفه امیده.
درست.
کتاب به شدت عمیق و جونداریه، ولی خب به خاطر اینکه مقدار فلسفه شاید به درد همه نخوره، ولی اونایی که تو این حوزه مطالعه دارن یا میخوان با فلسفه امید آشنا بشن، این کتاب به شدت کمک کننده.
بیماری منتهی به مرگ برخلاف اسمش شما رو امیدوار میکنه، درسته؟
بله. خب امید همونقدر که میتونه مؤثر باشه همونقدر هم میتونه خطرناک باشه.
چقدر خوب گفتی، چقدر خوب. حالا بعدن بیشتر در موردش صحبت میکنیم. منم علاقه من شدم برم این کتاب رو بخونم. خیلی متشکرم آقای علی رکاب، درود بر شما، خدا نگهدار.
درود بر شما، استفاده کردید، خدا نگهدار.
در فضای مجازی صفحه شهاب نادری مقدم رو می دیدم، یادی کرده بود از سالوادور دالی، این هنرمند سورئال و فراواقع گرا و هنرمندی که حالا اگر بود 117 سالگیش رو به قول شهاب باید بر دوش می کشید. اما آخر در پایان این یادداشت نقل قولی از سالوادور دالی آمده: هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم لذتی مطبوع را تجربه می کنم، لذت سالوادور دالی بودن را. و سپس از خودم می پرسم این سالوادور دالی امروز به چه چیزهای شگفتانگیزی دست خواهد یافت. برای شما روز شگفتانگیزی آرزو می کنم، برای شما لحظه های شگفتانگیز آرزو می کنم و روحیه‌ای که به سمت کشف حرکت بکنه، به سمت کشف شگفتانگیز ها. خانم زینب برومند تهیه کننده این کافه هنر بود، آقای محمد خاتونی صدا بردار خوب ما، خانم احمدی‌زاده، خانم باقری، خانم میرکریمی، از همکاران دیگر ما سپاسگزارم. آخر هفته خوبی داشته باشید، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
با قلم خاطره ها اول دفتر نام تو را می نویسم که آرامش بخش دل هاست. پس به نام خدا سلام. به سیاره آبی خوش آمدید. خوشحالیم که یک بار دیگه افتخار همراهی شما نصیبمون شد. این برنامه محیط زیستی رو تا پایان همراهی کنید. با جریان طبیعی فصلها هر لحظه درخشش نور جدیدی است. طبیعت همانند مادر ماست که حجاب سبزی همیشه آن را پوشش می‌دهد تا به تماشای هر آنچه مادر ما می‌گوید گوش بسپارد. همین ابتدای برنامه یکی از فعالان محیط زیست از فعالیت محیط زیستیشون برای ما میگن، به اتفاق میشنویم.
از هر خونه ای چند روز یه بار کیسه زباله‌ای بیرون میاد.
هم بوی وحشتناک داره، هم خاک و آب و به شدت آلوده و سم میکنه.
اما ما به خونه ای رفتیم که
آخرین باری که شما زباله‌های خونه گذاشتی بیرون ببرن کی بوده؟
اصلا یادم نمیاد.
با اینکه خانم عزیزی سرش خیلی شلوغه،
رشته معماری کارشناسی ارشد دارم و در حوزه طراحی و نظارت ساختمان کار میکنم و بعضا هم تدریس معماری،
اما دغدغه‌ای داره که زندگیش رو زیباتر کرده.
همیشه سعی میکردم یه جوری بالاخره هر کاری دستم برمیاد برای طبیعت انجام بدم. یعنی خودم بخشی از طبیعت میدونستم.
با کمی دقت و برنامه‌ریزی
وقتی که توی خونه یه میوه خورده میشه، پوست میوه رو خالی میکنم توی این و در پایان روز میرم توی اون مخزن اصلی خالی میکنم تا 90% وزنش کم بشه، تا 80% حجمش.
مامان عزیمشم که این پوستا تبدیل به زباله بشن.
پوست میوه‌ای که منداختی تو کیسه تو سد شیرابمه شده، خاک و آب و به شدت آلوده و سم میمکنه.
پوستمالد ها از درب منازل توسط نیروهای سازمان تحویل گرفته میشه برای خوراک دام.
چیزایی را که توی توفاله گیر جمع شده شب به شب خالی میکنم توی این گلدون سفالی، تبدیلش میکنم به کمپوست.
شوهرش معاون پژوهشی دانشگاه یزده که هر روز با دوچرخه به محل کارش میره.
از یه طرف دیگه یه فعالیت ورزشی انجام داده، زمینی که خب هوا هم را آدم آلوده نکده. حالا کرونا هست، یه لیوان برای خودم آوردم در دانشگاه. آقا تو این لیوان من چای بریزه، بهش لیوان کاغذی نیاره. و همچنین اینکه ما میوه اونا که میگیریم به جای که پلاستیک بخریم کیسه خودمون ببره.
چیزی بوده که ما سعی کردیم در تبدیل شر مطلق به خیر بهش توجه داشته باشه.
حالا این دغدغه شده طرح مهربانی با آب و خاک که خیلی ها با اون همراه شدن. کاظم دهخانی یاد.
برنامه سیاره آبی برای شماست، برای شما دوستداران محیط زیست. لطفاً با ما در ارتباط باشید و شماره 30900 رو به خاطر بسپارید. در برنامه امروز درباره مرگ دست جمعی گربه ماهیان در بندر جاسک با شما صحبت می‌کنیم. تعداد زیادی از گربه ماهیان تلف شده روز جمعه 13 فروردین ماه در یکی از سواحل شهرستان جاسک دیده شد و گمانه‌زنی‌های بسیاری در خصوص علت بروز این حادثه در فضای مجازی صورت گرفت. بر اساس نظر کارشناسان به نظر می‌رسه علت مرگ این ماهی‌ها مسائل زیست محیطی نبوده، چرا که در صورت وجود آلودگی باید لاشه گونه های دیگه نیز در ساحل دیده می شد. یکی از احتمالات قوی در خصوص علت بروز این حادثه غرق شدن قایق صیادی حامل این گربه ماهی ها بوده. احتمال دیگه اینه که گونه دیگه ای رو صیادان هدف قرار دادن و گربه ماهی هایی که در تور افتاده ان رها شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات این موضوع گفتگو می‌کنیم با مهندس روح الله احمدی، کارشناس محیط زیست دریایی اداره کل محیط زیست هرمزگان. آقای مهندس احمدی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ما هم همینطور. آقای احمدی، در فضای مجازی تصاویری منتشر شد که متاسفانه حاکی از تلف شدن هزاران قطعه گربه ماهی بوده. از اونجایی که تعداد این گربه ماهی های تلف شده زیاد بود، خب طبیعیه که نگرانی فعالان محیط زیست رو به دنبال داشته باشه. لطفاً از آخرین بررسی ها بفرمایید و اینکه دلیل این تلف شدن چی بوده؟
عرض می شود که به طور عادی ما متاسفانه چنین مواردی رو متناوباً در سواحلمون مشاهده می کنیم. با توجه به اینکه خصوصاً استان هرمزگان هم سواحل بسیار گسترده ای داره. روز 13 فروردین، روز جمعه، چین موردی گزارش شد. همکاران ما بلافاصله مراجعه کردند به اونجا و ما چندین احتمال رو در چین مواردی در نظر میگیریم که به ترتیب عبارتند از ضعیف‌ترین احتمال مرگ و میر هست، بعد از اون آلودگی های دریایی به خصوص آلودگی های نفت، شکوفایی جلبکی و کشند قرمز، به نهایتاً قوی ترین احتمالی که معمولاً در چنین مواردی داده میشه بحث صید و صیادی هست. یعنی در خیلی از موارد ما میبینیم که ماهیانی که داره ارزش پایین اقتصادی هستن و به صورت صید غیر هدف در طور صیادان میفتن، بعضاً صیادان اینها رو رهاسازی میکنن داخل دریا. این مورد رو هم ما خودمونم بیشتر احتمال میدادیم، خصوصا اینکه گربه ماهیان اولا فقط یک گونه بود، یعنی فقط گربه ماهی بود که طبیعتا در آلودگی ها آبزیان مختلف تلف میشن و همچنین تو بحث بیماری هم دیدیم که فقط یک اندازه های خاصی هستن، یعنی اندازه های ریز رو ما نداریم، به این خاطر این تقویت شد. اما بعد که بررسی بیشتری کردیم متوجه شدیم که طبق اظهارات صیادان شب قبلش، یعنی شامگاه پنجشنبه 12 فروردین، صید گربه ماهی انجام شده بود، ظاهرا به روش صید محاصره‌ای. حجم اون صید خیلی بالا بوده طبق اطلاعات تکمیلی که پژوهشگر اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان اعلام کرده به ما. 17 تن صید انجام شده بود به وسیله 4 قایق، اینها میخوان که حمل کنن. بر اثر وزن خیلی زیاد و تلاطم دریا یکی از قایق‌ها غرق میشه و بعد یکی از قایق‌ها هم باز میاد و سیر خودش رو تخلیه میکنه و اون سرنشینان قایق اول رو نجات میدن و الحمدلله توی بحث انسانی تلفاتی وجود نداشت. اما فقط یک موضوع اینجا قابل توجه هست، این هستش که طبق اطلاعاتی که به ما رسیده الان فصل تخمریزی گربه ماهیان هست. به این دلیل هستش که گربه ماهیان با یک حجم خیلی زیاد و به صورت گله ای حرکت می کنن در نزدیکی نوار ساحلی. در چنین زمانی در واقع صید انجام شده، این که آیا ممنوعیتی وجود دارد یا خیر من اطلاع ندارم و خب دوستان ما در شیلات طبیعتاً باید بفرماین. منتهای مطلب منطقاً این هستش که آبزیان و یا هر موجودی دیگه ای اگر قرار باشه زمانی که فصل تخمریزیشون هست، فصل زاد و ولدشون هست و این زمان آسیب پذیرتر هستن و اینها بخوان سید بشن، مطمئناً به ذخایر آسیب میزنه. حالا اگر اقتصادی باشه اون گونه که یک دست هست به صورت مستقیم، ولی حتی اگر غیر اقتصادی هم باشه قطعا اون در زنجیره حیات و تنوع زیستی یک نقشی رو ایفا میکنه و زمانی که ما این گونه رو حذف میکنیم قطعا نهایتا به اون گونه‌های اقتصادی که مد نظر ما هم هست آسیب وارد خواهد شد.
در ارتباط با آلودگی های نفتی هم میشه توضیح بدین؟
درباره آلودگی های نفتی، خب خلیج فارس و دریای عمان، خصوصا خلیج فارس، یکی از مهمترین در واقع میادین نفت و گاز جهان رو ما اینجا داریم. خطوط لوله مختلفی وجود داره، سکوهای نفتی مختلفی وجود داره و پرتراکم‌ترین رفت و آمد نفتکش ها رو ما اینجا داریم. طبیعتا هر کدوم از اینها اگر بخواد کوچکترین اهمالی انجام بشه، اگر کوچکترین حادثه‌ای پیش بیاد، این اکوسیستم حساس خلیج فارس یک دریای خیلی کم عمق و خلیج بسته‌ای هست، طبیعتا ایجاد اشکال خواهد کرد. که البته در این مورد چنین بحثی نبوده و هیچ گزارشی از آلودگی ما به ویژه در اون منطقه نداشت.
پس آلودگی نفتی هم دخیل نبوده در این تلف شدن گربه ماهی؟
نه، به هیچ وجه ما هیچ گزارشی از آلودگی نفتی در اون منطقه نداشت.
جناب احمدی، با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از این گربه ماهی ها تلف شدن، خب طبیعتاً فعالان محیط زیست خب نگرانن، بیشتر و بیشتر میشه این نگرانی ها. این نتیجه نهایی بررسی ها هرچه سریعتر باید اعلام بشه دیگه. آیا زمانی مشخص شده برای اعلام نهایی این نتیجه؟
بررسی هایی که خود ما انجام دادیم و طبق نتایجی که همکاران ما دست کم در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان که وابسته به شیلات هست انجام شده، نتیجه قطعی همون هست که عرض کردم خدمتتون، یعنی به صورت سید هدف گربه ماهیان سید شدن، به صورت سید زمینی یا سید غیر هدف نبوده، کما اینکه یک گاهی در سید پیش میاد که تور رو که میندازن منظورشون یک گونه تجاری و با ارزش هست، فرض میکنیم شیر ماهیان، تون ماهیان، هبور، منتها گونه های دیگری که داخل تور میفتن اینها رو رهاسازی میکنن در دریا. اما در این مورد سید هدف خود گربه ماهیان بودن، این رو سید میکنن چون مصرفی که گربه ماهیان دارن معمولا گونه غیر خوراکی هست و حرام گوشت حساب میشه.
بله.
برای پودر ماهی معمولا استفاده میکنن عموما. البته بنده شنیدم که بعضا هم با قیمت 10 تا 15 هزار تومان، حالا این نمیدونم چقدر معتبر هست، به کشورهای اطراف به خصوص پاکستان هم صادر میشه. منتهای مطلب در خود استان هرمزگان در شهرستانهای مختلف ما کارخانه های پودر ماهی رو داریم که از این گونه های غیر معقول و با ارزش اقتصادی نسبتا پایین استفاده میکنن.
بسیار خوب. امیدواریم که دیگه شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم. آقای احمدی، انشالله ما در برنامه های آتی باز هم پیگیر این ماجرا خواهیم بود.
متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با مهندس روح الله احمدی، کارشناس محیط زیست دریایی اداره کل محیط زیست هرمزگان. شما علاقه‌مندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 ارسال کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. تا حالا به این فکر کردید سرنوشت این همه کیسه پلاستیکی چی میشه؟ تقریبا همه ما هر روز از اونها استفاده میکنیم. کیسه های پلاستیکی نازکی که هر مغازه‌دار و فروشنده ای از اونها برای تحویل اجناس و کالاهای خریداری شده به مشتریان استفاده می کنند. آیا تا به حال به این فکر کردیم که هر یک از ما در سال چه میزان از این کیسه ها رو به زباله تبدیل می کنیم؟ فقط به این فکر کنید که چه تعداد از این کیسه ها در سراسر کره زمین پراکنده خواهند شد. بی تردید این موضوع تاثیر بسیار مضری بر محیط زیست، حیات وحش و در نهایت بر سلامت انسان خواهد داشت. دولت‌ها، محققان، سازمان‌های غیردولتی و فعالان محیط زیستی همواره در تلاش بودند تا به آلودگی پلاستیکی که به حیات دریایی و اقیانوس‌ها آسیب می‌زند پایان بدهند. مشکل آلودگی پلاستیکی به مناطق خشک و حتی دورافتاده‌ترین نقاط زمین هم راه پیدا کرده. قرار گرفتن در معرض میکروپلاستیک‌ها یا بلعیدن اونها تأثیر منفی بر بدن داره. میتونه میکروبیوم روده رو تخریب کنه، به ریه ها و کبد آسیب بزنه و خطر آسیب مغزی رو افزایش بده. قرار گرفتن در معرض میکروپلاستیک‌ها یا بلعیدن اونها تأثیر منفی بر بدن داره. میتونه میکروبیوم روده رو تخریب کنه، به ریه ها و کبد آسیب بزنه و خطر آسیب مغزی رو افزایش بده. محیط زیست امانت نسل‌های آینده در دست‌های ماست. از اون مراقبت کنیم. تا فرصتی دیگه، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
در کنار همسر و فرزندانت خندان و خوشبین باش.
هشتگ بهترین حال.
بهار فصل نو شدن است، فصل زایش و حرکت، فصل بارش و رحمت، فصل فراوانی برکت، فصل تبدیل حال به احسن الحال، به نیکوترین حال، به بهترین حال. در بهار 1400 از خدای زمین و زمان حال و بال تازه می طلبیم در پویش بهترین حال. بهترین حال.
حالا بهترین حال.
ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. دور نهایی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال با برد